86 دقیقه عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شیرین عبادی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار کمک او برای توقف فشارها بر دراویش شد. محمد جواد ظریف میگوید اگر گروه 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیم‌های سخت را داشته باشد، امکان رسیدن به توافق وجود دارد. و به گفته مقام‌های ترکیه، 10,000 پناهجوی کرد از سوریه وارد خاک ترکیه شدند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل از او خواست که در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی از آنها بخواهد که به فشارها بر اقلیت‌های مذهبی مانند دراویش پایان دهند. به گفته منابع وابسته به دراویش گنابادی، در جریان اعتراض‌های پیروان این اقلیت دینی در برابر دادستانی تهران، حدود 430 نفر دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این تجمع به خشونت کشیده شد و تعدادی از خانواده دراویش کتک خوردند. شیرین عبادی در نامه خود به بانکیمون ضمن شرح وقایع روز شنبه در برابر دادستانی از دبیر کل سازمان ملل خواسته تا در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی از آنها بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند. اعتراض‌های اخیر با اعتصاب غذای عده‌ای از دراویش در زندان آغاز شد. آنها می‌گویند که در زندان شرایط نامناسبی دارند. وزیر خارجه ایران میگوید که اگر گروه 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیم‌های به گفته او سخت را داشته باشد، امکان رسیدن به توافق حتی تا قبل از ضرب الاجل سوم آذر نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف این سخنان را روز شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ که در محل نمایندگی ایران در نیویورک انجام شد بیان کرده است. پیش از آقای ظریف، جانکری وزیر خارجه آمریکا نیز با بیان اظهارات مشابهی گفته بود ایران باید تصمیم‌های بسیار دشواری به منظور ایجاد اطمینان درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کند. اما به گفته مقام‌های ترکیه، در یک روز اخیر 10,000 تن از کردهای سوریه به دلیل حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به عنوان پناهجو وارد خاک ترکیه شدند. به گزارش رویترز، نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه گفت که این کشور در 8 نقطه مرزهایش را به روی آوارگان سوری گشوده و در روز گذشته حدود 45,000 تن از کردها از این نقاط وارد ترکیه شدند. افزایش حملات گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به منطقه کوبانی موجب شده تا کردها از این منطقه فرار کنند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش در شب گذشته موفق شده کنترل 10 روستا را در شمال سوریه و در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه به دست بیاورد. مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق، روز جمعه از جامعه بین‌المللی خواست تا با مداخله نظامی ساکنین کوبانی را نجات دهند. یک گروه اسلامگرای تونسی که با حمایت القاعده ارتباط دارد، روز شنبه از گروه خلافت اسلامی یا داعش حمایت کرد. به گفته گروه اطلاعاتی سایت که مقر آن در واشنگتن است و اسلامگرایان را زیر نظر دارد، این سومین گروهی است که طی هفته گذشته به داعش پیوسته است. این گروه که عقبت بن نافع نام دارد، در کوهستان‌های میان الجزایر و تونس فعال است و خود را بخشی از شاخه شمال آفریقای القاعده معرفی می‌کند. ممنونم از همراهیتون. اما در ادامه مجله دریچه رو میشنویم، ویژه رویدادهای حقوق بشر در ایران، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با ادامه واکنش‌ها به گزارش سالیانه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به ترسیم چهره ای نادرست از ایران متهم کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره منابع خود و نحوه تهیه گزارشش اینطور گفت:
I take a great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشره، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم اتهام‌های بانکیمون علیه ایران را در زمینه نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات رد کرد و گفت کاهش توقیف مطبوعات طی یک سال گذشته دلیل نادرستی گزارش دبیرکل سازمان ملل است. او در حال این سخنان را میگوید که گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه آزادی بیان در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملاً با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی رو که عملاً و آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، یک هفته پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر به وعده‌هایش عمل نکرده است. او در این گزارش علاوه بر انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ اینترنت، نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هم ابراز نگرانی کرد. آنچه که سایر نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل هم طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادند. با این حال در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 تن در شهرهای قم، میانه، همدان، مرودشت و شیراز اعدام شدند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه.
9 تن از دراویش گنابادی زندانی که از حدود 20 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند، همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و خبرها حاکی از وضعیت جسمی نامناسب آنهاست. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد دچار ضعف شدید، ناراحتی گوارشی، سرگیجه و افت فشار خون شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اکثر این دراویش بیمار هستن و شرایطشون برای حساب قضا اصلا مناسب نبوده. های دانشجو از آسم شدید رنجی برن، مدت 4 ماه در بیمارستان بستری بودن. های مرادی الان بیش از 50 سال سن دارن و توی بیمارستانشون هم عمل جراحی عروق پا رو انجام داده بودن. و عروق قلبیشون هم گرفته، ولی متاسفانه ایشون غیر از اتصاب قضا اتصاب دوران کردن و از خوردن داروش خودداری میکنن. آقای اسلامی میگیرن شدید دارن و کلن نخوردن قضا باید میجاده یه سردرد شدید تشنج تویشون میشه. همشون به شدت ضعیف شدن و وزن کم کردن و آقای کسا نوری هم که الان سومین اتصاب قضاشون از توی دو سال گذشته دچار مشکل تکلم شدن و ایشون هم وضعیت جسمی خوبی ندارن.
حکم سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار از 91 روز زندان به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع است. روزنامه بهار آبان ماه سال پیش پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی هم از هفته پیش برای گذراندن حکم 6 ماه زندانش به زندان اوین منتقل شده است. دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به 6 ماه زندان و 50 ضرب شلاق محکوم کرد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. این حکم در پی شکایت مدیرعامل پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده. در رأی دادگاه آمده این 4 فعال کارگری بهمن ماه سال پیش با تحریک کارگران پتروشیمی رازی باعث تجمع کارگران و تعطیلی چند روزه شرکت شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم شهروند ایرانی کرد هشدار داد. سامان نسیم به محاربه و عضویت در گروه پژاک متهم شده و به گفته عفو بین الملل در مرحله تحقیقات به وکیل مدافع دسترسی نداشته و تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل در بیانیه ای دیگر با انتقاد از صدور حکم زندان و شلاق برای چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن در یک ویدئو کلیپ اعلام کرد که این حکم اصل آزادی بیان را تحقیر کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که حکم دادگاه اعضای سازنده ویدئوی موسوم به هپی به صورت غیر رسمی توسط دادگاه اعلام شده که بر اساس این حکم تعلیقی همگی این افراد به زندان و 91 ضرب شلاق محکوم شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی گوارشی وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من حالش روز به روز بدتر میشه، فشار خونش مثلا یا اینکه تپش قلب و ضربانی که داره و همینطور مشکلات گوارشی که دوباره نسبت به همون 1.5 سال افزایش پیدا کرده و کلن نیاز مجدد به درمان داره. متاسفانه مسئولان میدونن که پدر من مریضه و میدونن که دقیقا بیماریش چیه و میدونن که با یه بار دکتر رفتن و این معاینه‌های کوچیک و کوتاه اصلا جواب نمیده، یعنی ایشون باید یه مرخصی طولانی مدت، یعنی با این الزامای پزشکی کوتاه مدت هم حل نمیشه. مسئولان هیچ اقدامی که نکردن هیچی، یه جواب سر به هوا میدن که اصلا دلیل محکمی هم نیست.
جامعه جهانی بهائیان در ژنو هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران به وعده‌هایش در زمینه بهبود وضعیت بهائیان عمل نکرده است. در این گزارش آمده مقام‌های ایران 4 سال پیش به شورای حقوق بشر وعده دادند که 7 رهبر بهایی زندانی در ایران از محاکمه‌ای عادلانه و شفاف برخوردار شوند که هیچ کدام از این موارد محقق نشده است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره می‌گوید:
در حال حاضر بیش از 100 باهائی در زندان به سنگ برن و از روز به کار اومدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه باهائی در شرایطی بعد الان پنجمین سال از 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی از ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن. جوانان باهائی هم هنوز از حق تحصیل محرومن و حتی وقتی در کنکور شرکت میکنن قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونها جلوگیری میشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.